ساعت 21:09 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. کانادا 2 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان اعدام معترضان در ایران را شدیداً محکوم کردند. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد 2 فرد و 3 نهاد متعلق به جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد. بر پایه این بیانیه، وحید یامین‌پور، معاون ورزش و جوانان و محسن قومی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سوی کانادا تحریم شدند. همزمان 3 نهاد جمهوری اسلامی شامل بنیاد 15 خرداد، روزنامه دولتی ایران و هیئت نظارت بر مطبوعات هم به فهرست تحریم‌های کانادا افزوده شدند. در پی سرکوب خشونت بار معترضان از سوی حکومت ایران، این 9 بسته تحریمی کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته به شمار می رود. 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با احضار دیپلمات‌های ارشد ایران به اعدام‌ها و سرکوب خشونت بار معترضان اعتراض کردند. این واکنش پس از آن است که مقام‌های قضایی ایران روز شنبه 2 معترض دیگر به نام‌های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را به اتهام افساد فی الارض اعدام کردند. وزیر خارجه بریتانیا اعدام معترضان در ایران را نفرت انگیز خوانده و اعلام کرده با احضار کاردار ایران اعدام‌ها را به شدیدترین لحن محکوم کرده است. همزمان وزارت خارجه فرانسه هم در اقدامی مشابه با احضار کاردار ایران به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و سرکوب خشونتبار معترضان در ایران اعتراض کرده است. آلمان هم از احضار دوباره سفیر جمهوری اسلامی و محکومیت اعدام‌های اخیر معترضان و سرکوب وحشیانه مردم خبر داده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر دیگر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خانه اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت محکوم شده است. علی خامنه‌ای در 1 سخنرانی حکومتی خطاب به هواداران خود گفت باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. او بار دیگر در سخنان خود از هوادارانش خواست در قالب آنچه جهاد تبیین بیان کرده مواضع او را توضیح دهند.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
این سخنان علی خامنه ای در حالی است که نیروهای تحت امر او به دلیل استفاده بسیار گسترده از سرکوب، خشونت، شکنجه، قتل و اعدام معترضان پیوسته با محکومیت های داخلی و خارجی روبرو بودند. در پی حذف پست‌هایی در فیسبوک و اینستاگرام حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای، هیئت نظارت شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام اعلام کرد انتشار این پست‌ها ایرادی ندارد و تهدید به شمار نمی‌آید. بر اساس این تصمیم جدید، از این پس پست‌های حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای که قبلا می‌توانست موجب حذف پست در فیسبوک یا اینستاگرام شود، حتی در صورت شکایت حذف هم نخواهد شد. در همین باره گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، که در ادامه می‌شنوید.
شرکت متا به هر حال به خاطر اینکه شروع کرد حذف کردن تصاویر و هم در زمینه تصاویری که در مورد قاسم سلیمانی منتشر میشد، هم تصاویری که در زمان اعتراضات منتشر شد و به خصوص اون قضیه که دو سال پیش در حقیقت لو رفته که شرکت تلاس اینترنشنال نمایندگیش در اتریش با همکاری کسایی که رابطه‌ای دارن با سفارت ایران، به طور خاص پسر سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپای شرقی، تونسته اون قراردادی رو که پایش یا پالایش محتوای فارسی زبان در اینستاگرام هست رو به دست بگیره و از این روش تونسته یه خورده اعمال سلیقه بکنه. به طور خاص یه واژه‌ای ما داریم که در زبان فارسی در فضای سیاسی زیاد به کار برده میشه، اون واژه مرگ بر هست و وقتی این مرگ بر گفته میشه به طور خاص تشویق به قتل یا کشتن یک آدم خاص نمیشه، معمولا مرگ بر از زبان مردمی خارج میشه که در استیصال با دست خالی علیه قدرت حاکم دارن شعار میدن. اما ترجمه لفظ به لفظ این لغت ها به زبان انگلیسی که قطعا توسط کسانی انجام شده که آگاه بودن به این مسئله، باعث شده که شرکت متا این واژه رو در یک بازه زمانی به تهدید به مرگ در حقیقت تلقی بکنه و محتوای فارسی زبان رو حذف بکنه. الان خب خوشبختانه اینها تفاوت ها رو فهمیدن و این باعث شده که کمک بکنه که این محتوا به این نتیجه برسن که خشونت به معنایی که تشویق به کشتن یک فرد خاص باشه نیست و در حقیقت یک شعار سیاسی است. و این به نظرم اون تغییر این شرکت ها خیلی تو این زمینه موثر بوده.
آقای صارمی‌فر، بعد از اینکه اعتراضات سراسری از اواخر شهریور در ایران آغاز شد، حکومت ایران دسترسی به اینترنت رو برای شهروندان بسیار محدود کرد. در موارد مشابه هم ما چنین رویکردی رو دیده بودیم. اما این بار در واکنش به این محدودیت‌ها، دولت آمریکا یه سری محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران رو رفع کرد و باعث شد که شرکت سپیس ایکس خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک و که ساخت این شرکت هست به ایران ارائه بده. تا پیش از این صحبت از این بود که اینها به هر حال این خدمات فعال میشن، اینترنت ماهواره‌ای را میفته، اما مقام مسئولی در موردش صحبت نکرده بود. ولی الان وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی خودش گفته که فعال شده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران. الان با این صحبت‌هایی که شده، فکر میکنید میشه امیدوار بود که کاربران در ایران به زودی بتونن به خدمات اینترنتی ماهواره‌ای وصل بشن و استفاده بکنن؟
در مورد اینترنت ماهواره‌ای، خب اون بحث قدیمی بود که ما احتیاج به ایستگاه زمینی داریم، اما الان ما می‌دونیم که به صورت پایلوت ارتباطات لیزری رو برای استارلینک برقرار کردن، یعنی ماهواره‌های نسل جدید داره ارسال میشه به فضا که برخلاف قدیمی‌ها امکان اینو دارن که با لیزر در همون فضا با هم در ارتباط باشن و نیاز به ایستگاه زمینی تا تقریبا برطرف میشه، یعنی با چند ایستگاه زمینی که الان در اروپا و آمریکا هست مسئله برطرف میشه و ماهواره‌هایی که بالای ایران، تقریبا 20 ماهواره در هر لحظه بالای سر ایرانه، 7-8 تاشون حداقل ارتباطات لیزری دارن. بنابراین در نهایت این چیزی که باقی میمونه با توجه به اینکه دستگاه‌ها و استفادهش در ایران رو شرکت مجانی کرده، اینه که دستگاه‌ها به ایران منتقل بشه. بنابراین اینجا ما اسپیس ایکس و دیگران همه کارشون کردن، اینجا که خود مردم بستگی داره، به خصوص ایرانیان خارج از کشور یا نهادهای مختلفی دستگاه رو تهیه بکنن از طریق قاچاق با وجود در حقیقت ناامنی‌هایی که وجود داره اینو برسونن به دست مردم در داخل. اما با این وجود پوششی که اینها خواهند داد همچنان بسیار کمه. ما در ایران تقریبا 120 میلیون کاربر اینترنت داریم، یعنی 100 میلیون کاربر موبایل داریم، 20 میلیون کاربر ثابت داریم، چیزی حدود کمتر از 60 میلیون نفر هستند این 120 میلیون یوزر در حقیقت. و ما کلا در دنیا 1 میلیون دستگاه استارلینک ساخته شده، 500,000 تاش فروخته شده، 1,000 تاش احتمالاً در راه ایرانه، 100 تاش احتمالاً در داخل کشور داره استفاده میشه. ببینید عددها خیلی فاصله داره، ما با چند میلیون کاربر ایرانی مواجه هستیم که این تعداد کم استارلینک مشکل اونها رو حل میکنه. البته استارلینک در خیزش انقلابی مردم ایران بسیار مهمه، نقش حیاتی داره و در اون لحظه ها دیگه اون شهرهایی که اینترنت قطعه میتونه راه حیاتی دسترسی به خارج از کشور باشه. اما برای استفاده عموم به عنوان استفاده اقتصادی روزمره نمیتونه جایگزین خوبی باشه فعلا، حداقل همون زمینه ها و زیرساخت ها احتیاج تا بشه توسعه داد.
چقدر یک کاربر فکر میکنید باید هزینه بکنه تا بتونه دسترسی داشته باشه، اگر امکاناتش فراهم بشه بتونه استفاده بکنه از خدمات اینترنتی ماهواره‌ای؟
خوشبختانه فعلا برای کاربران ایرانی اشتراکش کاملا رایگانه و اگر به دستگاه دسترسی پیدا بکنن مکانشون هم هر جایی در ایران میتونن تغییر بدن، برای این هزینه ها کاملا کمه. اما از اون طرف هزینه تهیه دستگاه که $500 هست، حالا با احتمالا واسطه و قاچاق و اینا خیلی بیشتر خواهد شد برای کاربر ایرانی، و چون الان تعداد کمه ما دقیقا نمیتونیم بگیم که هزینه چقدر میشه، ولی هزینه فعلا فقط تهیه دستگاهه.
آیا یک دستگاه رو فقط یک کاربر میتونه استفاده بکنه یا نه یک دستگاه با یک پوشش وسیعی مثلا خانواده های مختلف یا در یک ساختمون میتونه کار گذاشته بشه، مثل همون قضیه ماهواره، دیش های ماهواره ای، و میتونن کاربران زیادی از اون دستگاه استفاده بکنن؟
بهرهای باندی که میده 400-500 مکرز تقریبا در هر لحظه احتمالاً حد اکثر بشه 100 نفر اگه این وصل باشن بهش بتونن استفاده مناسب بکنن. بنابراین یک مجتمع ساختمون اینا حد اکثری تعدادیه که میشه ازش استفاده بکنن.
در انتهای این بخش خبری دعوت میکنم گفتگوی همکارم نسرین افشار با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن وین رو بشنوید درباره امیر نصر آزادانی بازیکن فوتبال و اتهام او در پرونده موسوم به خانه اصفهان.
امیر نصر آزادانی رو میتونیم به عنوان بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور به یاد بیاریم. بیشترین حضورش در سطح اول فوتبال ایران در لباس تراکتور بود، هرچند که در تیم‌های سپاهان و راه آهن و گل ریحان هم بازی میکرد و در لیگ برتر و لیگ یک ایران حضور داشت. بازی‌های درخشانی رو با تیم تراکتور انجام داد و 29 آبان سال جاری بود که صدا و سیمای حکومتی ایران با پخش اعترافات اجباری برخی از متهمین پرونده‌ای که نامیده شده به نام خانه اصفهان مدعی شد که امیر نصر آزادانی یکی از متهمین به قتل رسیدن سرهنگ پاسدار اسماعیل چراغی هست و همچنین در کشته شدن دو بسیجی به نام های محمد حسین کریمی و محسن حمیدی هم در شهر اصفهان دست داشته، موضوعی که وکلای این پرونده مدعی شدن که آقای نصر آزادانی به صراحت این موضوع رو رد کرده و گفته که هرگز در محدوده‌ای که حتی گفته میشه نیروهای سپاه و بسیج در اون کشته شدند حضور نداشته.
آیا مسئولین باشگاهش در این مورد صحبتی کردن و یا پادرمیانی کردن، اظهار نظری کردن؟ و سوال دیگه من از شما اینه که خیلی از ورزشکارا این مدت، حتی کسانی که سکوت هم کرده بودن پیش از این، از جمله طارمی، از این اعدام‌های اخیر انتقادات تندی کردن. برخی دیگر از ورزشکارا هم در این مدت با معترضین همسو بودن، هم نظر بودن و از اونها حمایت کردن که گفته شده حکومت به اونها گفته که شما پاسخگو باشین، پاسخگوی نظرتون باشین. نظر شما چیه در این مورد؟
طی ماه‌های گذشته مدیران باشگاهی و فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش بسیار همسو بودن با سیاست‌های جمهوری اسلامی. اگر امروز می‌بینیم که مثلا مهدی طارمی که خودش از بازیکنان بسیار نزدیک به حاکمیت و جمهوری اسلامی به حساب میاد، در توییتر خودش بارها از نابودی اسرائیل صحبت کرده بود، تولد رهبر رو بهش تبریک گفته بود و همینطور با افتخار گفته بود که دوست صمیمی آقای محمد مخبر و پسر شون معاون اول رئیس جمهور هستن و برای واردات خودرو با ایشون ملاقات میکنن، یا برای تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دفتر ریاست جمهوری میرفتن و الان تغییر موضع دادن، یعنی اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره ارعاب و تهدید ورزشکاران داره شکست میخوره. وگرنه پیش از این هم محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که اسمش در اسناد و مدارک اختلاس فولاد مبارکه سپاهان جهان هم به کرات به چشم میخوره، نامه تهدیدآمیز امضا کرده بودن و ارسال کرده بودن برای ورزشکاران سپاهان که حق همراهی با اعتراضات رو ندارید. آقای اخباری دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور که خواهان آزادی آقای نصر آزادانی شده بود، به شدت از سوی باشگاه تراکتور مؤاخذه شد و همینطور داریم میبینیم به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال هم متأثر از همین برخوردهای مدیران فوتبال ایران، هیچ گونه علاقه‌ای به اینکه بخواد دخالتی داشته باشه در امور فوتبال ایران و سرکوب فوتبالیست‌های ایرانی نداشته.
به رادیو فردا گوش میکنید.